سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، نوها با خوشداری 20 سال از کشور آمریکا می باشد. موضوع جلسه امشب راهنما و راهجو هستش. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانیشون رو شروع کنه. سلام آقای علی، جلسه خدمت شما. حدود 55 دقیقه هم وقت دارید. ممنونم.
Hi Noah, can you hear me, sir?
Yes, I can. How are you?
All right, good to see you. Hi, how are you?
Good, thank you.
All right, my name is Ali. I'm also an alcoholic and I'm going to be at your service tonight. Go ahead.
Go right away?
If you wish.
Okay.
The floor is yours. I'm going to translate. I'm going to have the honor of doing so.
Thank you, Ali. My name is Noah. I'm an alcoholic, and I'm very grateful to be with everyone here today.
ایشون میفهمه اسم من نوآ است، الکلی هستم و خیلی خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم. Yes, go ahead.
I recently celebrated 19 years of sobriety a few days ago, which I never thought was possible before I came into Alcoholics Anonymous.
من اخیراً همین چند روز قبل از شبت به حضورتون تولد 19 سالگی هوشیاریم بوده و هیچ وقت فکر نمی کردم که بتونم 19 سال هوشیار باشم.
This format is very exciting because I love Alcoholics Anonymous, and most of the time go to meetings, at home. So to be around the world is very, very touching and very unique. So thank you again for the opportunity to do this.
ایشون میگم فرمت این جلسه، این نحوه برگزاری این جلسه برای من خیلی جالبه، چون ما معمولا توی کشور خودمون یا توی گروه خانوادگی خودمون میریم مشارکت میکنیم و این که من بتونم اینجا از آمریکا با شما عزیزان که اون بر کره زمین هستید در یک جلسه باشم و بتونم مشارکت بکنم خیلی برای من هیجان انگیزه و خیلی حال میده. Yes.
Okay. So today I'm going to share with you guys my experience, strength, and hope with getting sober and being in AA and what that's like. I started drinking at age 13. My parents, none of them were alcoholics. My family, none of them were alcoholics. Nobody had a drinking problem. But for whatever reason, at age 13, I had a, my buddies and I, we stole some liquor from somebody's cabinet, and something happened to me when I drank it.
Just a sec. من اینجا اومدم که تجربه و امیدم رو با شما به مشارکت بگذارم که چطور الان در حدود 19 سال خورده ای که هوشیار هستم، از شبت به حضورتون در سن 13 سالگی من شروع کردم به مشروب خوردن، اونها والدین من مشروب خور نبودن، الکلی نبودن، کسی در خانواده من تو فامیلی من مشروب خور نبود، ولی نمیدونم در سن 13 سالگی چی شد که با یک دوتا از دوستانمون یه مقداری مشروب از مغازه دزدیدیم و شروع کردیم به مشروب خوردن. اوکی؟
Okay. So at age 13, you know, I was a good boy. I was playing sports. I was playing music. I was okay at school. Not that great at paying attention. But what happened to me, you know, after school when we found that alcohol is it planted a seed in my brain. And it's all I seem to think about throughout the day. Even at a young age of 13, it's all I think about was I want to feel this way again. I want to feel this way again.
Okay. از شما به حضورتون می فرماید من توی مدرسه پسر خوبی بودم. از شما سپورت ورزش های خیلی خوب می کردم. ورزشکار بودم. موسیقی دوست داشتم. تو مدرسه کارهای خوب می کردم. نمراتم خوب بود. منتها توی همون سن 13 سالگی که شروع کردم به مشروب خوردم تمام فکر و ذکرم این بود که از دوباره برم مشروب بخورم و اون احساس سرخوشی و اغوا کننده رو از دوباره تجربه بکنم. Yes.
So what happened is I started to create my life around when was going to be the next drink, you know, even at that age. And in the next couple of years as I got a little bit older and a little bit smarter, you know, I was able to find people to buy me alcohol, you know, because at that age, it's can't buy it. You know, my sister or my boss or people like that. And I would beg them, you know, please just get us some alcohol. We're going to drink anyways. We're kids, you know, but, you know, make it easy for us. Just buy it for us. And I did a lot of manipulating, you know, to get the alcohol, you know.
Okay. Do you live in California? Is that age 21?
I'm in Chicago. Yeah, it's 21.
Okay, comprende. از شبت به حضورتون میگه بدین صورت مشروب خوردن شد مرکز زندگی. همش دنبال این بودم که چطوری مشروب پیدا بکنم و چون که زیر سن 21 سال بودم نمیتونستم اونو به وجود به اصطلاح بخرم. تو آمریکا باید 21 سالتون باشه تا بتونید برید مشروب بخورید و برای به دست آوردنش از 2-3 سال بعد که به قول معروف یه خورده باهوش‌تر شدم خواهرم قاطی قضیه میکردم، مدیرم قاطی قضیه میکردم، اعضای خانواده رو مجبور میکردم که برن برای من مشروب بخرن، مجبورشون میکردم. Yes.
So by the time I was 16 years old, I was a daily drinker. Daily drinker by the time I was 16 years old. I would wake up early before school, take a shower, you know, clean up real nice, but then go into the garage and drink a bunch of shots in order to just make, you know, I thought I was fooling everybody, you know, the way that I was behaving. But little did I know, everyone knew, and they could tell what I was doing. But I was in like a fog, like in a denial. And all of a sudden my grades, they started slipping. The girlfriend that I was in love with broke up with me. My parents were unhappy with me. I showed up to family holiday completely not sober, you know, with all my grandparents, all my family, all my uncles, everyone there, very late. They're wondering, where are you? And there I show up, you know, hey, let's party.
So, okay, I have a lot of ground to cover, just a second. میگه خلاصه وقتی 16 سالم بود حسابی شروع کردم به مشروب خوردن، به صورتی که هر روز مشروب بخوردم و صبح زود بیدار میشدم دوشمو میگرفتم، یه خود لباس خودم رو میپوشیدم، منتها میرفتم تو گاراژ و تو گاراژ شروع کردم شات زدن، مشروب خوردن و مست کردن و فکر میکردم که دیگران رو دارم گول میزنم. منتها داستان به این صورت بود که همه میدونستن من دارم چه کار میکنم ولی من در انکار بودم. دوست دخترم وضعش خراب شد، رابطم با دوست دخترم، نمراتم شروع شدن به خراب کردن تو دبیرستان. پدر و مادرم ناراضی بودن، وضعم خراب شد. تو تعطیلاتی که من با خانواده داشتم آخر هفته یا تعطیلات خانوادگی، پیدا نمی شد، مست پیدا می شد، دایی، عمه، خاله، پدر، مادر، نمی دونم تمام افراد خانواده از من ناراضی و ناامید بودم، ولی من گفتم که بی خیال همه، مهم اینه که من پارتی کنم و مشروب بخورم. اوکی؟
اوکی. So after that holiday that I showed up to, you know, not sober, the next thing that happened to me when I was 17 years old, I was arrested at my high school. You know, I was handcuffed and walked out of the high school because I was selling drugs at elite, you know, to the kids. I thought that was a good idea because it was going to give me friends. It was going to make me popular. It was going to give me money. It was going to give me all the things that I'd seen on the movies. But all those movies, they end bad. The guy gets in trouble. He either is dead or goes to jail. And I went to jail. So.
Okay. میگه بعد از این تعطیلات آخری که مست بودم و خلاصه اوضاع خراب شد، توی 17 سالگی توی دبیرستان که بودم اومدن و دستگیرم کردن. پلیس اومد دستگیرم کرد و چون که من ساقی مدرسه شده بودم، جنس میفروختم، جنس رد و بدل میکردم، خلاصه گرفتنم. ولی من فکر میکردم چقدر خوب، حالا دیگه مرکز توجه میشم تو دبیرستان، پولدار میشم، همه به من توجه میکنن، تاییدم میکنن. با وجودی که من تو تمام فیلم ها میدیدم که اینایی که گرفتار مشروب و مواد میشن آخرشون بعضشون خراب میشه، منم میگفتم خب اشکال نداره، منم برم توی زندان ببینم چی میشه. حالا ببینیم اپیزود بعدی چیه. Yes sir.
So at this time, after getting arrested, getting kicked out of my high school, not being able to go to my prom, senior prom, or not being able to graduate with my high school, you know, I was pretty miserable. I was pretty depressed. I was pretty, you know, ashamed of the person that I had become. And, over the course of my drinking, you know, my hair started from about here and then it grew to about here. You know, I looked like I was in a heavy metal band and, you know, didn't really care about too much. You know, I was very, very hopeless. And at the time when all this was happening, you know, my parents and my friends were like, you have a drinking problem. You need help. And I wasn't ready to hear that. I needed more pain. You know, I wasn't ready for them to say, you need help. You know, I had to come to AA on my own, you know, without the pressure of somebody else.
So. All right. میگه خلاصه بعد از اون دستگیری تو دبیرستان، از دبیرستان من انداختم بیرون، نتونستم تو مراسم فارغ التحصیلی شرکت بکنم، اجازه به من ندادن که شرکت بکنم. خیلی ناراحت بودم، پشیمان بودم، از اون کسی که بودم ناراضی بودم، رسالت هم درست انجام نداده بودم، بیخیال شدم، موهام بلند شد، حالت ژولیدگی گرفتم، اهمیتی به زندگی نمیدادم، ناامید و بی تفاوت شده بودم. پدر و مادرم تمام مدت میگفتن که تو نیاز به کمک داری، ولی من آماده نبودم که کمک لازم رو دریافت کنم و به نظر میرسید که باید درد و رنج بیشتری رو تجربه بکنم تا آماده بشم برای ورود به انجمن الکلی های گمنام یا AA که ما بهش میگیم. Yes.
So I was introduced to Alcoholics Anonymous in 1997 when I was 17 years old. I didn't get sober until 2003. So for for those 5 years of you know being around AA, I didn't do AA. I was at meetings, I talked to people, you know, I went out for food with people, I tried to, you know, make relationships with people or play games with people after the meetings, but I wasn't taking it seriously, and I never got the full I never got the full benefit of working the steps or working with the sponsor or really doing anything, you know. So
اوکی. میفرماید که ارشد به حضورتون در سال 1997 17 ساله بودم که ای ای رو به من معرفی کردم، ولی 5-6 سال طول کشید تا سال 2003 که بالاخره یه جورایی آماده شدم که بیام توی ای ای و قدم ها رو کار بکنم. تو اون 5-6 سال میمادم ای ای رو میرفتم، ولی اصلا برنامه رو نمیخواستم بپذیرم، نمیخواستم کار بکنم. و بعد از 5-6 سال متوجه شدم که باید بیام قدم ها رو کار بکنم، خوشحال بشم، دست از بازی کردن تو ای ای بردارم، یواش یواش قدم ها رو کار کنم و راهنما بگیرم و راه و به وسیله راهنما قدم ها رو کار کنم. Yes.
So finally, after 5 years of being in and out of the program, I was willing to ask for help. I got a sponsor, and that sponsor says, I want you to go to meetings every day. And I went to meetings every day. I want you to get a service commitment, which is, you know, taking out the garbage or setting up chairs or, you know, making coffee. I want you to show up early. I want you to stay late. And I did those things because I was miserable. Everything that I had done in my life got me to Alcoholics Anonymous. You know.
بالاخره بعد از 5 سال که اومدم تو AA کمک گرفتم، اسپانسر یا راهنما گرفتم. راهنما به من گفتش که ببین هر روز باید بری جلسه خدمت بگیری، اگر شده قهوه درست کنی، آشغالا رو ببری بریزی تو، از شبت به حضورتون زمین ها رو چی بهش میگن جارو بزنی، زود بیای جلسه، قبل از جلسه مثلا ربع ساعت نیم ساعت با بچه ها آشنا بشی، و بعد از اینکه جلسه تمام شد یه مدت دوربر بچه ها باشی، باهاشون ارتباط برقرار کنی تا یواش یواش بتونی یه سری کارهای دیگه رو انجام بدی. اوکی.
سو اف یو نات familiar with what a sponsor is, a sponsor is for me somebody who's gone through the big book, right, of Alcoholics Anonymous, and they can help me to go through the big book. And it doesn't mean that my sponsor is, you know, the richest person in the world or the best looking person in the world or, you know, going to give me any advice on that, but when I'm struggling, they tell me, hey, it's going to be okay. You don't have to drink. Come to a meeting. Come over. Let's have some food. Come over. Let's have a talk. And People in AA did that for me when I was struggling, you know. And today, I try to do that for people who are struggling, for people who want it. For a long time, I wasn't ready to hear the message. And unfortunately, sometimes that is the case with people. And maybe they die, or maybe they don't make it. But then there's a bunch of people that are willing to hear the message, and they want to get help, you know.
Okay. میرند یادی باشه اشهد به حضورتون اسپانسر یا راهنما در حقیقت اون کسیه که این کتاب بیگ بوک و این کتاب بزرگ ما رو یا کتاب پایه ای رو در موردش آشنا است، قدم ها رو کار کرده، یه مقداری میدونه در موردش صحبت میکنه، ضمن اینکه خیلی چیزها رو ممکنه ندونه و خیلی راحت میگه نمیدونه، ولی تجربه شو در مورد قدم ها با من در اختیار من گذاشت. اسپانسر مجبور نیست که حتما خیلی پولدار باشه یا خیلی خوش قیافه باشه، ولی به من کمک کرد که قدم ها رو کار کنم. با هم دیگه میرفتیم غذا میخوردیم، میرفتیم سینما، با هم دیگه میرفتیم دوستی میکردیم و به من گفتش که حالا اینو باید به دیگران هم انتقال بدی و این یه مقدار برای من سخت بود، منتها من این کار رو شروع کردم و در حقیقت دفتم رجوع گرفتم. هنوزم خیلی ها تو ایه هستن که این کارها رو نمی کنن، ولی که اونها کسانی هستن که متاسفانه یا فوت میکنن یا دیوانه میشن یا از برنامه میرن بیرون و این داستانیه که شوخی نداره، این مرض ما با ما شوخی نداره. Yes, sir.
One of the things that's in the big book or the Alcoholics Anonymous book that it says that we learn that we had to fully concede to our innermost selves that we were alcoholics. This is the first step in recovery.
در کتاب الکلی های گمنام اون فصلی هستش که مطالبی چند در مورد الکلیسم هستش، مطالبی چند در مورد الکلیسم، پاراگراف دوم صفحه اولش میگوید که ما آموختیم که با تمام وجود الکلی بودنمون رو بپذیریم و در مقابلش تسلیم بشویم و این قدم یک الکلی های گمنام است که با تمام وجود و اعماق وجودمون بپذیریم و در مقابلش تسلیم بشیم. Yes, sir.
Thank you, Ali. One of the other parts that it talks about, which was difficult for me to understand, is the bottom of page 31. It says, we do not like to pronounce any individual as alcoholic, but you can quickly diagnose yourself. Step over to the nearest bar room and try some controlled drinking. Try to drink and stop abruptly. It says it will not take long for you to decide if you're honest with yourself about it. And some of the guys, when I was struggling, said, go drink. We'll be here when you are ready. And I didn't like that at all. You know, I said, no. No way, man. That's not cool. You know what? This was part of me getting sober, was guys in the meeting saying, yeah, if you don't want to be here, then don't, you know? And it was tough love. It was unconditional love. You know, these guys said, go do that, knowing that they would be here, you know, waiting for me if I wanted to come back. But I needed some more pain, you know.
Yes, I know. I've been there. Okay. All right. یکی از چیزهایی که تو صفحه 31 کتاب نوشته شده اینه که شما خودتون با تشخیص بدید که الکلی هستید یا نیستید. ما نمیتونیم به شما بگیم هستید یا نیستید. و اگر مطمئن نیستید که الکلی هستید، توی کتاب نوشته آقا برو بخور. نوش جونت. وقتی مطمئن شدی الکلی هستی و آماده هستی که کنارش بذاری، چیکار کن؟ بیا تو جلسه. و این داستانی بود که ایشون میگه من مشکل داشتم وقتی برمیگشتم توی جلسات، به من گفتن آقا برو بخور بیخیال، ببین میتونی ادامه بدی به مشروب خوردنت یا نه، و بیشتر از یکی دو بار هم امتحان کن. اگر نتونستی ادامه بدی، اون موقع خودت متوجه میشی الکلی هستی یا نیستی. وقتی که مطمئن شدی الکلی هستی، تشریف بیارید اینجا بشینید. و اینو بهش توی ای میگوین عشق سخت، عشق زبر دادن، عشق بلا عوض دادن، با وجودی که به نظر زبر و ناراحت کننده به وجود میاد، به نظر میرسه، ولی کن یک قسمتی از بهبودی منه که من باید آماده میشدم که الکل رو برای همیشه کنار بذارم. Sorry, I had to elaborate on that. Go ahead.
No problem, sir. It also says in the book that a lot of people, they fall victim to the belief that after a long period of sobriety and self-discipline, that we'll be able to go drink again. You know, that if we've been in AA for a while, we have our lives together, you know, families back together, jobs, that the delusion, right, it's not true that we'll be able to drink again safely. You know, I wasn't so bad before. And I have been to over 20, you know, funerals the time I've been sober for people who think like that. So that's something to really, really be careful, you know, that I need to be careful, you know, someone who has a good amount of sobriety.
All right. یکی از چیزهای دیگه که توی کتاب بهش اشاره میکنه و اینه که میگه خیلی از افرادی که میان توی AA یه مدتی مشروب نمیخورن، انضباط شخصی پیدا میکنن، بعد از سالیان سال هوشیاری، کار، زندگی، خانوادهشون جفت جور میشه، یک توهم عجیب غریبی ممکنه سراغشون بیاد که به ما میگوید تو میتونی مشروب بخوری. یه فکر غریبی میاد تو ذهنش که میگه شما قادر به خوردن مشروب هستی. حالا داستان به این صورته که ایشون میگه من تا امروز به بیشتر از 20 تا تشییع جنازه افرادی رفتم که بعد از سالیان سال هوشیاری دچار این توهم شده بودند که مشروب میخوردند و میمردند، از برنامه خارج میشدند. حالا دیگه این فکر میکنم در مورد بیماری قشنگ توجیه کرد داستانو. Yes, sir.
Thank you, Ali. One of the big reasons I believe that I'm sober today, still sober today, is because I've done a thorough fourth and fifth step. I've done all the steps, but four and five are very difficult when you're new, because I'm writing down every single reason why I drank, every single reason why I'm afraid, all the things that I don't want to tell anybody in my life. But I knew that if I didn't tell my sponsor these things, that I wasn't going to stay sober. You know, I have proven that to myself over the past 5 years. So I did the fourth and fifth step, and it wasn't as bad as I thought it was going to be. It was a way for another person, you know, another alcoholic to help another alcoholic and to share our experiences. So very important, you know, the fourth and fifth step.
یکی از دلایلی که امروز من میتونم بگم که 19 سال هوشیار هستم به خاطر اینه که من یک قدم 4 و 5 کامل رو نوشتم، تمام ترسامو نوشتم، رنجشامو نوشتم، متوجه شدم که چقدر به کمک احتیاج دارم و و متوجه شدم که اگر قدم ها رو کار نکنم، علل خصوص قدم 4 و 5 رو و یک خانه تکانی کامل نمی کردم، من رفتم می رفتم و باز مشروب بخوردم. و اینجاست که با خودم مواجه شدم. کار خیلی سختی هم نبود، من بعضی وقتا موضوع رو خودم سختش میکردم، ولی کار سختی هم نبود. و تو این قضیه راهنمام بسیار به من کمک کرد. کمک یک الکلی به یک الکلی دیگه بود و یک تجربه بسیار زیبایی بود که یک قسمتی از تجربه روحانی در این کتاب، یک قسمتی از اون تجربه روحانیه که ما تو زندگیم داشتم. Yes, go ahead.
At around 10 years of sobriety, I thought that I was a big deal. You know, I had a good job. I had a cool car. I was riding a cool motorcycle. You know, I was dating, you know, good women, a lot of women. And I became very unhappy, right? I became very miserable at 10 years of sobriety. Because what I did was I replaced, you know, I replaced what I used material solution to make me feel better, and it didn't work. You know, it didn't work, and I almost, you know, killed myself. I was suicidal, you know, because I took it that far, and all I cared about is what I was driving and how I looked and all this stuff, and that was part of my sobriety that is scary, but I think a lot of people I understand have it, that go through that as well. Another level of admitting that I'm powerless, you know.
Okay, حدود 10 سال هوشیاری داشتم یا هوشیار بودم. زندگیم خوب بود، کارم خوب بود، ماشینم خوب بود، موتورسیکلت خیلی خوبی داشتم، گرلفرندای متعددی داشتم، ولی خوشحال نبودم. حالم بد بود و یه جایی رسیده بودم که میخواستم خودم بکشم، به خاطر اینکه فکر میکردم این مادیات توی بهبودی هدفش، ببخشید، فکر میکردم هدف از بهبودی مادیاته، نه اینکه مادیات بد باشه، هدف نیست، ابزاره. من ابزار رو با هدف اشتباه گرفته بودم و این چیزهای دیگری رو که توی بهبودی به عنوان هدف برای خودم در نظر گرفته بودم حالم رو بد کرده بود، چون میخواستم خودم رو بکشم و ناامید بودم، افسرده بودم و ناراحت بودم. Yes, sir.
So this type of pain that I learned about was pure selfishness, all about how can I feel better about myself. I wasn't drinking, but I was behaving like I was. And I got through that. But what happened for me in my life is I wasn't able to let people in, you know, relationships, women, things like that. I wasn't able to have anything real of any substance because I had, I guess you call it, commitment issues, which
you call it what?
Commitment issues.
Okay. Go ahead.
Go ahead. So just basically lack of God, right? Lack of God. And in my late 30s, I'm 41 years old, you know, I finally met somebody that I was crazy about, you know, after a long time of saying, I'm never getting married, I'm never doing that, I'm going to just ride around on my motorcycle forever, you know, by myself. And I thought that was happiness. But I come to find out that there's maybe more. So I'm married. I have a baby now. You know, I don't know what God has in store, right? But it beats drinking and it beats being miserable, you know?
Okay. یه ببینید اون دردی رو که من کشیدم بابت به دست آوردن چیزهای مادی و فقط دنبال اون مادیات تو زندگیم بودم، متوجه شدم که این دقیقا خودخواهی کامل کامل کامله. مشروب نمیخوردم ولی دهنم سرویس شد. از هوشیاری و از بهبودی زندگی لذت نمی بردم، از زندگیم لذت نمی بردم، روابطم خراب شده بود، تعهدی نسبت به هیچ کس و هیچ چیز نداشتم و اگرم تعهداتی داشتم اونا رو اجرا نمی کردم، به زبون خودمون زیر رو می کشیدم. یا بهتر بگوییم خدا تو زندگیم نبود. خلاصه توی فکر میکردم که خب من موتورسیکلت دارم، چند دختر دارم و اینجور چیزا، ولی رسیدم به یه جایی که دیدم اینا پوچه، اینا هدف اصلی نیست. بالاخره یک قانونی پیدا شد که خیلی دوستش داشتم و هر شبت به حضورشون با ایشون ازدواج کردم، خدا رو آوردم تو زندگیم، بچه دار شدم و الان از زندگیم لذت میبرم و از بهبودی هم لذت میبرم. اوکی؟
Yeah, so, you know, happily ever after. I have a wife, I have a beautiful baby. I don't know what's going to happen next. It's like really cold where we are, weather-wise. But it's my job today to do whatever I can do to help anyone who's struggling with alcoholism or wants help with AA. You know, I was given a gift. Men and women helped me through the big book to get sober and to stay sober, to keep me accountable. And it's my job to be there for people. You know, I have to be there for people. You know, I can't just take the gift and run. You know, I have to give it back. And it's not everybody wants it. Not everybody wants to be sober. You know, there's a lot of people who need to be sober, but it's the people who want it, and it's the people who do it are the ones that stay sober. So I know I think I have a few minutes left, but, you know, I do want to wrap it up. But I have a topic. Go ahead.
Time out. If you don't mind, time out. Let me pass this on. میگه ببینید، میگه من نمیدونم تو زندگیم پس فردا چی میشه یا تو ازدواجم چی میشه. من فقط میتونم نقش خودم رو و کار خودم رو انجام بدم. کار من الان، زندگی من بهبودی من در تمام امور مختلفش. این یک هدیه ایه که به من مجانی داده شده و من اگر بخوام این هدیه رو نگه دارم باید بدمش به دیگری. خیلی جالبه. من هر چقدر به دیگران بیشتر کمک میکنم، بهبودی خودم تضمین میشه و بیمه میشه. خیلی وقتا من این هدیه رو به دیگران میدم ولی خیلی هاشون نمیخوان قبول کنن، آماده نیستن قبولش کنن. اشکالی نداره، من وظیفم اینه که آماده باشم که به کسانی که میخوان بهبود پیدا بکنن کمک بکنن، نه فقط نیاز داشته باشن، بلکه اونایی که میخوان این قدم ها رو انجام بدن. و منم نمیدونم که اونا آماده هستن یا نیستن، من فقط این بهشون کمک میکنم، میخوان اونا انجام بدن، میخوان انجام ندن. و الان دیگه میرسیم به آخرش که قراره در مورد یه چیزای دیگه هم صحبت بکنیم. اوکی، گو اهد، رایت اون.
سو Just to wrap things up for me, I was asked to give a topic, and the topic that I'm choosing is sponsorship. You know, Bill and Bob, which are founders of Alcoholics Anonymous, they learned that without each other, they couldn't stay sober. You know, by yourself, can't stay sober. Together, we have a fighting chance. And without a sponsor, you have a very little fighting chance. So my sponsor saved my life. He continues to. I sponsor other men in AA. It's a privilege. And, you know, without it, you know, we're going to be in trouble. You know, we help each other. And so hopefully that'll help, you know, the second half of the meeting for you guys to talk about. But this has been such a cool experience. Thank you very, very much. I'm like emotional to be here with you guys today. You know, so it's so cool. So thank you very much. That's all I have.
Okay. My short term is getting better. All right. I'll be right back with you. میگه در آخر میخوام خدمتون عارض باشم که به من گفتن که یه مطلبی رو برای معذرت میخوام و اون مطلبی که انتخاب میکنم برای که امشب در موردش بیشتر صحبت بکنیم راهنما شدن و راهنمایی در AA. همانطوری که دکتر باب و بیل دبلیو بیل ویلسون نتونستن به تنهایی انجام بدن و خودشون به همدیگه کمک کردن، متوجه شدن که من نمیتونم ولی ما میتونیم. بدون راهنما تو این برنامه شانس من و شما بسیار تا بسیار کم میشه و نمیتونیم بهبود پیدا بکنیم. راهنمای من به من کمک کرد که من هوشیار بشم، قدم‌ها رو به من نشون داد و من هم افتخار میکنم که به دیگران کمک کنم. حالا داستان به این زیباست که این کمک کردن به دیگران و از نزدیک شاهد بهبودی دیگران بودن یک تجربه بسیار زیبا و خوبی است. وقتی که ما میبینیم که تازه واردها وارد زندگی میشن، خانواده دار میشن، اونا هم به دیگران کمک میکنن، احساس بسیار بسیار خوبی در ما به وجود میاد. عزت نفس ما، احترام به خود ما خیلی توسعه پیدا میکنه و امشب هم که اینجا هستم احساس بسیار خوب و زیبایی هستم که در کنار شما دارم تجربهش میکنم. Thank you so much Noah, I really appreciate it. Very very nice, very very good.
I'm so glad to be here. You got have a beautiful rest of your day and I log off now, right?
No, don't log off. Let's see if there is going to be Q&A or not. Let me ask the...
Yeah.
All right. دوستان خدمت گذار، با تشکر از شما، ایشون میگه من برم بمونم داستان از چه قراره و من خیلی تشکر کردم ازشون. یا میخوان جلسه رو برای مشارکت باز کنید به من بفرمایید که وظیفه من چیه.
مرسی علی آقا، خیلی ممنون از شما، خدمتتون قبول. نیون جان چیکار کنیم؟ میتونن دوستان اگر سوال دارن سوال بپرسن؟
جلسه فرمتش پرسش و پاسخ نیست پگاجان، الان برای مشارکت.
ممنونم.
پس بذار من از این دوستمون خداحافظی بکنم. تشکر مرسی. از شما پگاه خانم و از سایر عزیزان. نوا، it seems that